بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أجعل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالی در بعضی از آیات قرآن روزنه هایی به عالم غیب باز کرده تا انسان هایی که قابلیت دارند بتوانند از این روزنه ها راهی به سوی غیب پیدا کنند. در آیه 43، در آیه 44 فرمود تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، فرمود آسمان های هفتگانه، زمین و ساکنان اونها تسبیح گوی خدا هستند. بعد یک قدم جلوتر فرمود و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چی تسبیح خدا میگه، همه عالم داره تسبیح خدا میگه، اما شما نمیشنوی، شما نمیفهمی. خب این تسبیح عالم، این که همه عالم، همه ذرات عالم، همه اشیاء پیرامون ما، خاک و سنگ و چوب و آب و درخت و حیوان، همه در حال تسبیح خدا هستند، این یه امر آشکار بر ما نیست، این یه امر ناپیداییست. خدا هم میفرماد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید. فقه به معنای فهمه و در قرآن به صورت کلی هر جا کلمه فقه به کار رفته به معنای فهمه. این اصطلاح که فقه رو بر یک دانش خاصی اطلاق میکنن، این اصطلاحی است که بعدها پیدا شد، و الا فقه به معنای فهمه، درکه. دعای نفس هم که داره فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، اون تفقه در دین خصوص فقاهت اصطلاحی نیست، فهم دینه در همه ابعادش، چه عقیده، چه اخلاق، چه شریعت. خب خدا این که می‌فرماد و ان من شیء الا یسبح بحمده، این یه چیزی نیست ما به این راحتی این رو بفهمیم. خودش فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمی‌فهمید. البته این به این معنا نیست که شما هیچ راهی برای فهمش ندارید، نه، لکن لا تفقهون تسبیحهم معناش این نیست که شما هیچ وقت نمیتونید اینو بفهمید. معناش اینه به صورت عادی لا تفقهون تسبیحهم، اما این معناش این نیست که شما راه ندارید. راه هست، این یه روزنه ایست. مثلا خدا این رو میگه ام من شیئن الا یسبح بحمده، که شما بتونی بری اون روزنه رو باز کنی. اون چه مانع میشه ما صدای تسبیح عالم رو بشنویم، سر صداییست که پیرامون ما و از اون بالاتر در درون ما وجود داره. این بوقای زندگی در اطراف ما عاملیست که ما رو از اون حقیقت زندگی غافل میکنه. دائم سر و صدا، حرف، رفتن، آمدن، اینها عواملیست که ما رو از یک امر مهمتری، از یک آوای مهمتری غافل میکنه. از این شوابل بیرونی که دائم بر سر ما ریخته و دنیای مدرن با افزایش سرعت زندگی شوابل انسان رو افزایش داده، در حالی که توهم انسان این بود که با پیشرفت در علم مشغله کمتری خواهد داشت و فرصت بیشتری برای تأمل. اما دنیای مدرن دنیای غفلت، دنیای مشغول شدن به اطراف، دائم این ابزارهای جدید ما رو بیشتر و بیشتر مشغول میکنه. اگر در گذشته مردم یک شواغلی داشتن، عواملی که اونها رو مشغول میکرد، وقتی رادیو پیدا شد این رادیو یک مشغله‌ای شد برای آدم‌ها که دائما در تمام شبانه روز به این صدایی که از این دستگاه خارج میشه گوش بدن، که بعضی عادت دارن حتی وقتی میخوان بخوابن هم یه صدایی باید توی این گوش اینا یه وزوزی بکنه. تلویزیون پیدا شد، یه مشغله‌ای شد برای انسان‌ها که انسان‌ها دائم با این تلویزیون مشغول باشند، از این کانال به اون کانال. اوائل تعداد کانال‌ها در عالم، نه فقط در ایران، اندک بود، ساعت پخش کانال‌ها کم بود. بعد هی این کانال‌ها افزایش پیدا کرد، امکانات فنی بیشتر و بیشتر شد، کانال‌های 24 ساعته، صدها کانال، امروز که دیگه هزاران کانال از طریق ماهواره‌ها، که فقط طرف وقتی این کنترل تلویزیون رو دستش میگیره از ابتدا تا انتها، به فرض اگر بره که معمولا دیگه حوصله‌اش نمیکشه، اونی که اهل ماهواره هست، البته ما در خونمون ماهواره نداریم، ولی اونایی که اهلشن وقتی از این برش میخواد بره اون برش که معمولا حوصله‌اش هم نمیکشه، چند ساعت شاید طول میکشه، این صحنه تق 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 چی هم از هیچ کدومش متوجه نمیشه، خیلی ها رو زبونش هم بلد نیست، همینطور از این کانال به اون کانال. اینترنت آمد، موبایل آمد، خب از اون اولی که آمد عواملی باعث شد که من با این دستگاه و امکانات ارتباط برقرار کنم. قبل از اینکه اینترنت در ایران شکل بگیره و در واقع اصلا به ایران بیاد، این آشنایی و ارتباط پیدا شد. خب ابتدای وسیله علمی بود اینترنت، ابتدا یک وسیله بود برای ارتباط بین افراد دانشمند، برای تبادل اطلاعات علمی. اما کم کم توسعه پیدا کرد تا رسید به اینی که الان هست. و البته اینی که الان هست نسبت به اون چشماندازی که برای 10 سال آینده اینترنت یا 20 سال آینده اینترنت وجود داره، بسیار 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 وضعیت فعلی وضعیت محدود و کوچکیست. یعنی دنیای آینده دنیایی است که اینترنت در اونجا حضورش اصلا یک معنای دیگری پیدا خواهد کرد. روزی که ما برای اولین بار موبایل خریدیم، شاید اوائل آمدن موبایل به ایران، الان دقیق یادم نیست 20 سال چقدر پیش، فکر نمی کردیم که اینقدر این وسیله به ما نزدیک بشه که تبدیل به عضو ما بشه، که ما با این وسیله میخوابیم و با این وسیله بیدار میشیم و تمام شبانه روز رو داریم با این وسیله سر و کار داریم. حالا یه کسی دائم از اینجا به اونجا، از این سایت به اون سایت، از این مطلب به اون مطلب، از این تصویر به اون تصویر، از این فیلم به اون فیلم، همه چیز الان به این بستگی پیدا کرده. البته آثار مثبت هم داره، ولی ما الان از طریق همین ابزارها میتونیم فراهم کنیم امکانی رو که در گذشته نمیشد. الان میلیون ها نفر در ماه سایت مثلا اسلام کوست رو که پاسخگوی سوالات یا کانال های تلگرامی ما رو مراجعه میکنن. قبلا این امکانات نبود، اما بخش زیادی از این امکانی که وجود داره صرفا مشغله است برای انسان. و انسانی که مشغول دائم به پیرامون خودش، اصلا گوشی برای شنیدن تسبیح عالم نداره، اصلا گوشی برای شنیدن تسبیح عالم نداره، همش سر و صدای بیرونه. کی میخواد به تسبیح این منبر و این میکروفون و این زمین و این آسمان گوش بده؟ تازه وقتی ما شواغل بیرونی رو میریزیم کنار، رادیوها رو خاموش میکنیم، تلویزیونا رو خاموش میکنیم، موبایلا رو خاموش میکنیم، اطرافمون رو ساکت میکنیم، آرام میخوایم بگیریم، تازه قوقای درون ما، سرصدای درون ما نمیذاره چیزی بشنویم. همش توی درون ما مثل یه دیگی که در حال جوشیدنه، دائم داره افکار میجوشه. افکار که چه از کنم؟ توهمات، تخیلات، قبلن چی شد، فردا چی میشه. ما همش بر گذشته و آینده داریم سیر میکنیم، اصلا نمیفهمیم که فرمود این جمله از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شد که فرمود وقتن فرصت بین العدمین، فرصتی که بین دو نیستی است، گذشته گذشت، آینده نیامده. ما بین دو تا نیستی، بین دو تا نبودن قرار داریم، گذشته ای که گذشته، آینده ای که نیامده. اون میانه، اون لحظه بودن ما، اون آن، ما از اون غافلیم، ما از اون غافلیم. ما مزا مزا دما لم یعته لم یعته، گذشته گذشته، اونی که نیامده نیامده. این وسط اغتنم غنیمت بشمر، این فرصت بین دوتا نیستی رو، گذشته ای که نیست، آینده ای که نیست، اما ما همیشه در گذشته و آینده ای، گذشته ای که از دست رفت حسرتش رو میخوریم، آینده ای که نیامده در آرزوی اون نشستیم، و در همین حسرت و آرزو دنیا رو داریم سپری میکنیم، در این توهماتمون. این دنیا جهنمه، جهنم حسرتها، جهنم آرزوها، شما دائم توی این آتش آرزوها و حسرتها داریم میسوزیم. اون موقع هم که شواغل بیرونی رو کنار میزنیم، حالا بخوایم آرامی پیدا بکنیم، درون ما ناآرام. این درون ناآرام ما کی میگذاره ما تسبیح عالم رو بشنویم؟ باید به یک آرامشی در درون رسید، باید به یک سکنایی در درون رسید، به یک سکونی در درون رسید، به یک طمأنینه‌ای رسید تا بشنویم. البته رسیدن به طمأنینه جز به ذکر خدا حاصل نمیشه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این قلب آرام میگیره. ذکر این لغلغه زبان نیست، ذکر اونیست که در درون انسان اون شکل میگیره. این زبان نماد نشانه است. حالا خدا یه پرده از عالم رو کنار زد، فرمود و ام من شیئن الا یسبح بحمده، همه ی عالم داره تسبیح خدا میگه، کجاست گوش شنوا، کجاست چشم بینا، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمی. البته خدا میفرماد انه کان حلیما غفورا، خدا حلم داره، غفران داره، میبخشه غفلت و ناتوانی شما رو، جهالت و لجاجت شما رو، میبخشه شما رو، و صبورم هست، خدا عجله نکرد هیچ وقت. چقدر طول کشید تا پیامبری مثل پیامبر اسلام، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شکل بگیره، پیدا بشه؟ و حالا تا یک شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، اهل بیت علیه السلام و امام زمان عجل الله فرجه الشریف، خاتم الاوصیا، انه کان حلیما غفورا، اما راه باز کار حکی، مرد این راهه میتونه بره ها، این راه بسته نیست، راه فهمیدن تسبیح عالم بسته نیست. بعد خدا دوباره یه پرده ای رو کنار میزنه، میفرماد اذا قرأت القرآن، زمانی که تو قرآن میخوانی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، بین تو و اونها یک حجاب پوشانندهی شکل میگیره، تو نمیبینی، به ظاهر چشم سر این رو نمیبینه، اما این یه واقعیت ها، کسی که قرآن میخواند و با قرآن همراه میشه، اذا قرأت القرآن، واقعا قاری قرآنه، نه از اونها که ربطال القرآن و القرآن و یلعنو، نه از اونها که چه بسا تلاوت قرآن میکنه و قرآن داره او رو لعن میکنه، نه از اونها، همراه قرآن، دلش به قرآن بسته میشه، قرأت القرآن، اون موقع خدای حجاب مستورا بین او و بین الذین لا یؤمنون میکشه، او در یه حصنی قرار میگیره، در یه قلعه قرار میگیره. این دعایی که فرمود از کنوز ادعیه است: اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد، خدایا مرا در اون حفاظ خودت، حفاظ مستحکم خودت قرار بده که هر کسی رو میخوای قرار میدی. این یه دعایی است که در وقتی حضرت که ظاهرا امام باقر علیه السلام اینو آموزش داد فرمود این است: گنجهای ادعیه است، کنزهای ادعیه است، اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد. حالا قرآن میفرماد اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، یه حجابی میکشیم ما، تو در حسن این حجابی. از اون طرف اونها از برکت این قرآن بی بهرن. و جعلنا على قلوبهم اکنه، بر قلبهای اینها ما یک حجابی، یک دیواری قرار میدیم، اکنتن عیفهو، که اینا بخوان بفهمن، نمیفهمن. و فی آذانهم وقرا، در گوشهای اینا سنگینی قرار میدیم، نمیشنون. اینا بی بهره اند از برکات قرآن. چرا بی بهره اند؟ فرمون لا یؤمنون بالآخره، خودشون ایمان نیاوردن. نه اینکه ما خواستیم اینا ایمان نیارن جلوشونو گرفتیم، نه. برای چی خدا این کارو بکنه؟ خدا رحیمه، رحمانه، خدا هادیه، خدا انبیا رو فرستاده، کتاب رو فرستاده تا انسان هدایت بشه. پس چرا جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا، چرا این حجاب ایجاد میشه؟ چرا اینا نمیفهمن؟ چرا اینا نمیشنون؟ فرمون الذين لا يؤمنون بالاخره، چون خودشون ایمان نیاوردن. ایمان فعل اختیاریه، با علم فرق داره. علم به معنای دانستن بر اساس یک مقدماتی حاصل میشه. ممکنه حصول این دانش، این دانایی بر اساس اون مقدمات بدون اختیار باشه، که خیلی جا همینطوره. من اگر چشمم سالم باشه، اینجا نور کافی وجود داشته باشه، وقتی چشم من باز شد و نور کافی وارد چشم من شد و روی پرده شبکیه من درست افتاد و اون پیام‌های عصبی از پرده شبکیه من پشت پرده شبکیه به مغز من رسید، مقدمات دیدن حاصل میشه. البته دیدن فعل روح منه، نه فعل جسم. اینها مقدماتی است که در جسم اتفاق میفته. این اتفاق، اتفاق قهریه، من میبینم. نمیتونم من چشمو باز کنم و نبینم پیرامونم. وقتی نور هست و چشم من سالمه، به اراده من ربطی نداره. بله من میتونم چشمو ببندم، ولی وقتی بازه قهرن میبینم. این علم. اما ایمان یه چیز دیگه است. ممکنه انسان ببینه حتی، ولی نپذیره. در وصف نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در سوره نجم که به همین داستانی که در ابتدای سوره اسراء اشاره شده، یعنی داستان صعود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به آسمان که در ابتدای سوره اشاره که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، در اون داستان معراج که در سوره نجم آمده در مدح نبی اعظم می فرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما کذب الفؤاد و ما رعا، یعنی دل فؤاد که در همین جا در آیه 26 فرمود لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اونجا می فرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، این دل اون بزرگوار، دل نبی اعظم، آنچه را که دید ما رعا، آنچه را دید، ما کذب، تکذیب نکرد. دیدن علمه، اما اینکه فؤاد دل تکذیب بکنه یا تصدیق، این ایمانه. ما کذب الفؤاد و ما رعا، یعنی دل تکذیب نکرد آنچه را دید، یعنی ایمان آورد. میتونست تکذیب کنه ولی نکرد. ما چیزایی رو میبینیم ولی باور نمیکنیم. مگه ما نمیبینیم برادرمون، پدرمون، مادرمون، همسایمون، دوستمون، آشنامون میمیرند اینا، اما مثل اینکه باور نمیکنیم که مرگ همین بیخ گوش ماست. باور نمیکنیم. اگر ما باور میکردیم که مرگ بیخ گوش ماست، اینقدر حرص دنیا میزدیم، اینقدر دنبال مال دنیا، مقام دنیا، شهرت دنیا میگشتیم، اینطور حق دیگران رو تضییع میکردیم. پس انسان یه چیزایی رو حتی میبینه ولی باور نمی کنه. باور یه فعل اختیاریه. خدا می فرماد اینا چون لا یؤمنون بالآخره، خودشون ایمان نیاوردن. ایمان اختیاریه. وقتی ایمان نیاوردی، خدا هم حجاب مستورا، یه حجاب پوشاننده ای می کشه. جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو، رو دلهاشون یه درپوشی میذاره نمیتونن بفهمن. و فی آذانهم وقرا، گوشاشون سنگین میکنه نمیشنون. اینطوری میشه انسان. انسان گرفتار گمراهی میشه، خودش گمراه میکنه خودشو. ببینید این حل گمراهی و هدایت یه چرخه ای داره. لا یؤمنون بالآخره، چون لا یؤمنون بالآخره، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، چون حجابا مستورا، جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا، چون اینطوری میشه نمیفهمن، نمیفهمن، نمیشنون. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، وقتی خدا رو به یگانگی میخوانی در قرآن، به جای اینکه اینها جذب بشن که فطرت توحیدی اینها اقتضا میکنه جذب بشن، ولو علی ادبارهم نفورا، اینها بر عقبهای خودشون فرار میکنن، نفر میکنن. حالا همون تعبیر که قبلا هم فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیدکروا و ما یزیدهم الا نفورا، ما هی میگردونیم مطالب رو تو قرآن که اینا یاد پیدا کنن، ذکر پیدا کنن، دلشون زنده بشه. اما ما یزیدهم الا نفورا، اینا رم میکنن. حالا این چرخه زلالته، ایمان نمیاره به آخرت، حجاباً مستورا قرار داده میشه، علا قلوبهم اکنه قرار داده میشه، ان یفقهو فی آذانهم وقر قرار داده میشه. نتیجهش چی میشه؟ ولو علا ادبارهم نفورا، رم میکنه، دورتر میشه. فی هرچی تو صدا میزنی، هرچی تو قرآن میخونی، اون دورتر میشه. هرچی تو از خدا میگی، به جای اینکه ایمانش بیشتر بشه کمتر میشه. ندیدید بعضیا رو تا شروع میکنی براشون از دین میگی، از خدا میگی، یه دفعه انگار رم میکنن. ما یزیدهم الا نفورا، رم میکنه اصلا. این چرخه زلالته، افتاده تو این چرخه، خودش هم انداخته خودشون. حالا اون برش، اگر کسی ایمان آورد، ببینید ایمان مراتب داره. یه هو که کسی ایمان علی ابن ابی طالب یا ایمان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نمی‌کنه، اون مرتبه پایین ایمان رو پیدا می‌کنه. بله نادری ره 100 ساله رو یک شبه میره، یه ایمانی پیدا می‌کنه. این ایمان که میاد حجاب کم میشه. وقتی حجاب کم شد، اون موقع دل میفهمه. دل که فهمید، گوش شنوا میشه. گوش که شنوا شد، به جای این که رم کنه، میشه اونی که فرمود اذا تلیت علیهم آیاتنا، وقتی که آیات ما بر اینها خونده میشه، اون موقع دلشون نرم میشه، اون موقع عشق چشمش جاری میشه، اون موقع تذکر پیدا میکنه. وقتی این ذکر میاد، دل آرام میشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی دل آرامشی پیدا کرد، اون موقع ام من شیئن الا یسبح بحمده، گوش میشنوه حمده این آسمان زمین رو. یه صدایی کم کم به گوشش میاد، وقتی آمد ایمانش میره بالا. ایمان که رفت بالا، حجاب ها کنار میره. باز حجاب ها کنار رفت، گوش شنواتر میشه، ایمان بالا. همینطور این چرخه ایمانه. انسان آهسته آهسته اوج میگیره یا آهسته آهسته میفته. این که انسان بیفته تو چرخه ایمان، هی روزنه ها باز و بازتر بشه، هی حجاب ها کنار بره، این به اراده خودشه. اینی که بیفته خدایی نکرده تو چرخه کفر، تو چرخه لجاج، اونم به اراده خودشه که هی ایمانش کمتر بشه، حجابش بیشتر بشه، گوشش سنگینتر بشه، تا جایی که قرآن فرمود سمون یک چر میشه، بکمون لال میشه، اومیه کور میشه. فهم لا یعقلون، دیگه اصلا عقلشو از دست میده. تا اونجا که فرمود دیگه اولائک کالانعام، اینا مثل چارپایان شدن دیگه. نه، بی احترامیه به چارپایان، بل هم اول، از چارپایان گمراه‌تره. بل هم اول، این در مقام تکریم چارپایانه. انسان گمراه به مراتب از چارپایان گمراه داره. این اختیار ماست، ما ایم که داریم رقم میزنیم تا که توی پلکان ترقی عالم بالا بریم، ترقی واقعی یا این ظواهر که ترقی نیست که پایین منبر بشینی یا بالا منبر بشینی، اسم تو بگن آقای فلان یا بگن دکتر فلان یا مهندس فلان یا آیت الله فلان، اینا که ظواهره، اینا هیچ حساب نداره، اینا با اصول معلوم نیست یکسان باشه. چه بسا کسانی که این دنیا بالا هستن اون دنیا پایینن، چه بسا کسانی که این دنیا پایینن اون دنیا بالا. حالا در آیات بعدی خداوند به این نکته تذکر میده به مؤمنین، تو آیات بعدی خداوند به مؤمنین میفرماد شما با خوب صحبت کنید، فرماد در آیه 53 قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بهترین وجه صحبت کنید، هی نگو تو اهل جهنمی، تو میسوزی، تو بدبخت میشی، بنده نجات پیدا میکنم. صبر کن، حالا معلوم نیست. بعد خدا میفرماد آیه 54 ربکم اعلم بکم، خدا بهتر میدونه کی میره بهشت کی میره جهنم. ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، خواست رحمت بر شما نازل میکنه، خواست بر شما عذاب نازل میکنه، البته به مشیت خود و اراده خودتونه، شما نمیدونی آخر عاقبت چی میشه. این دعای عدیله رو دیدید در مفاتیح دیگه، عدیله، عدیله یعنی برگشت، یعنی 180 درجه چرخیدن. اون دعا دعای چیه؟ از عدیله اندل موت، یعنی یه آدمایی ممکنه باشن یک عمر تو راه درستن، دم مرگ یه دفعه 180 درجه برمیگردن. چقدر خسرانیست این که میگیم خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، یعنی هم تا اون لحظه آخر انسان در خطره، هیچ وقت انسان نباید احساس کنه در امانه، اون لحظه ای که فکر کنی دیگه در امانی همون لحظه ایست که گمراه میشه. یکی از تصویلات شیطان همینه دیگه، به انسان اینطوری نشون میده، میگه آقا تو دیگه دست و پای شیطانو بستی، خیال تخت، هر کاری میکنی مورد قبول خداست. این وسوسه شیطانه. من بارها این جمله رو به دوستان در بحث‌های مختلف گفتم، من آدم دیدم که این جمله رو گفته، آدمایی که حالا مشهورم هستن متاسفانه، به من میگه فلانی من احساس میکنم هر کاری میکنم عین رضای خداست. حالا کسی که اصلا کارش هیچ حساب و کتاب هم نداره، هیچ بر اساس هیچ عقلی قابل دفاع نیست، بعد میگه من هر کاری میکنم به نظرم عین رضای خداست، نه بعد دلت خوش. شیطان سوار شده چهار نل داره میتازه، تو هم دلت خوش. حالا خدا میفرماد اینا خودشون یه کاری کردن، خوب دقت کنید، خدا این کارو نمیکنه بدون دلیل، اینا خودشون کردن. و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. اینا وقتی صدای توحید رو میشنون به جای اینکه جذب توحید بشن، فطرت انسان الهیه باید جذب توحید بشه، اینا رم میکنن. چرا؟ چون خودشون ایمان به آخرت نیاوردن. برای همینه یه وقت آدمایی هستن یه عمر در گمراهی هم، فرصت هدایت نبوده، مهلت هدایت براشون پیدا نشده، توفیقشون کم بوده، تو محیط های نابابی بودن، بعد یه دفعه که صدای هدایت رو میشنون یکو منقلب میشن، یکو عوض میشن، یکو تغییر میکنن. اینا رو ما به چشم دیدیم. آدمایی که یک عمر در گمراهی بودن یه لحظه یهو برمیگرده، چون این بیخبر بوده، در ضلالت بوده ولی فطرتش هنوز نابود نشده. اون داستان معروفه که شنیدید، عیاض داره از دیوار میخواد بره بالا برای دزدی، دزدی است که آرامش رو از مردم سلب کرده. اون قاری قرآن داره میخونه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نرسیده که کسانی که ایمان آوردن دلشون خاشع بشه برای یاد خدا. اون بالا دیوار داره میخواد بره برای دزدی، یه دفعه میگه بله وقتش رسیده، میاد پایین و متحول میشه. این قصه نیست، واقعیتی است، داره هر روز تو دنیا اتفاق میفته. آدمهای زیادی تو این دنیا هستن فرو رفته در فساد، در مراکز فحشا و فساد. بعد یک ندایی به این گوش اینها میرسه، یه آیه ای از قرآن میخونن، برخورد میکنن، یک صدایی میشنون، یه دفعه متحول میشه. اون قلبش، اون قاری معروف مصری که از دنیا رفت، خب اون میگفت، میگم من یه صدای قشنگم باعث شده خیلی ها تو دنیا هدایت بشن. من اینو میخونم مثلا قرآن، یه جایی اینایی که اصلا مسلمون نیستن این صدا، این آوا نمیفهمن معناشو، اینا جذب میشن. یه چی قشنگ میخونه، حالا اونا بدون صدای یک خواننده بهش نگاه میکنن. میگو بعد اینا میان طرف قرآن، یه دفعه جذب قرآن میشن. و این داستان تکرار میشه، دائم داره تو دنیا اتفاق میفته. باب هدایت الهی بازه. بعضی از قعر جهنم یهو میان بیرون، میرن تا مراتب بالای بهشت. بعضی هم از اون بر از متن بهشت میفتن تو قعر جهنم. مراقب باشیم، این همه خدا نعمت داده به ما، ما رو آورده تو متن مکتب اهل بیت علیهم السلام، آخرین تفسیر و بهترین تفسیر از حقیقت دین، اونم آخرین نسخه دین. ما مجانی اومدیم، بی زحمت اومدیم، قدرشو کم میدونیم، یهو نیفتیم، از بین نریم. خدا میفرماد آیه 47، نحن اعلم بما یستمعون به، ما میدونیم اینا چی دارن گوش میدن، میدونیم اینا چه میشنون. تو قرآن میخونی، ما میدونیم اینا دلشون چه خبره، چی میشنون. از یستمعون الیک، دارن به تو گوش میدن. اما و از هم نجوا، بین خودشون زمزمه میکنن، از یقول الظالمون، اونایی که ظلم کردن در حق پیغمبر و هنوزم میکنن، اینا چی میگن؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میگن این یه انسان سحر شده است، تحت تأثیر سحر داره یه کلماتی میگه. قرآن مقصودشون این کلماتو میگه، ببین جماعتو نگاه کن. حالا کیو مقصودشون؟ مؤمنین رو. میگه مؤمنین رو ببین، نگاه کن دنبال کی را افتادن، دنبال یه انسان سحر شده، یه انسانی که تحت سیطره یه، حالا به گمان اونها جنه، مجنونه، داره یه چیزایی میگه، خودش هم متوجه نیست چی میگه. حالا تصور اونهاست از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، این کجا و اون کجا، پیغمبر کجا، اینا کجا. البته پیغمبر واسه همینا دلش میسوخت که فرمود قرآن لعلک باخ اون نفسک، تو داری جان خودت رو حلاک میکنی برای همینا، دلش برای همینایی میسوخت که این چیزا رو بهش میگفتن، میگفتن رجال المسخورا، این پیغمبر پیغمبر رحمته، با دشمنان خودش هم مهربان و دوسته. انظر، خدا میفرماد ببین اینا رو، کیف ضربوا لك الامثال، چطور دارن برای تو مثل میزنن، خیلی خودشون رو حکیم میدونن، ضرب المثل هم برات میزنن. فضلوا، گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، نمیتونن راه پیدا کنن، با همین عاقل نمایی خودشون خودشون رو گرفتار گمراهی کردن. عقل که ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوار حوزه بودن، صدها شاید هزاران طلبه پای دست ایشون، قطعا هزاران طلبه پای دست ایشون درس خوندن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده، یه جمله ای می فرمود انسان ها یک نعمت هایی دارن هیچ نمی بینن. مثلا ما این همه اعضاب و جوارح داریم، از نوک انگشتانمون گرفته تا چشممون، گوشمون، سرمون، مغزمون، ریه‌مون، معده‌مون، روده‌مون، همین اعضاب و جوارح. خب اینا اکثرش داره درست کار میکنه، یه ذره یه جاییمون درد میاد، هی ناله میزنیم. این سلامتی رو خدا خیلیشو داده به ما، خود ما ناله میزنیم. بخشی که بیماره در ما، احیانا اگر اونایی که بیمارن در مقایسه با بخشی که سالمه، خیلی اون محدود و کوچکه، باز ما ناله میزنیم، میگیم نه سالم نیستم، مریضم، بدبخت. ایشون میفرمود خدا این همه به ما روزی داده، باز ناله میزنیم، ندارم، بیچارم، بدبختم. اما میفرمود یه چیزی رو شما تا حالا دیدی کسی ناله بزنه؟ شما ببینید دیدی؟ ایشون میفرمود کسی رو دیدید بگید عقلم کمه؟ گفت هیچکی نمیگه عقلم کمه، همه میگن من عقل کلم، با اینکه قرآن فرمود اکثر هم لا یعقلون. ما عقل نداریم اکثرا، بنده خودم عرض میکنم، شما نه، بنده عقل ندارم، خودم عاقل میدونم. ایشون میفرمود ما اینطوری، اونیه که نداریم عقله نمیگیم نداریم، خیلی چیزایی که داریم مثل روزیمون، مثل سلامت، اینا رو همش ناله میزنیم. انسان اینطوریه. خدا میفرماد فضلو، گمراه میشه، فلا یستطیع اون سبیلا، راه دیگه نمیتونه پیدا کنه. اینه نتیجه اون انسانی که لا یؤمنون بالآخره. بعد از اینجا به بعد که حالا دیگه فردا انشالله گفتگوی اینایی که منکر آخرتن رو نشون میده خدا. آیه بعد میفرماد و قالوا اعزا کننا عظاما و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما وقتی پوسیده میشیم، استخون میشیم، اون موقع دوباره خلق میشیم. خیلی مثلا دیگه فکر کرده، مغزشو به کار گرفته، سوال پیدا کرده. خدا در جواب میفرماد قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. شما سنگ باشید، آهن باشید، یا هرچی بالاتر که شما فکر میکنید خیلی دیگه سخته، هر کدوم اینا باشید، ما دوباره شما رو برمیگردنیم. فسیقولون من یعیدنا، کی ما رو برمیگردونه؟ خیلی همچین با حکمت دارن حرف میزنن به نظر خودشون. قل الذی فطرکم اول مره، همونی که بار اول شما رو خلق کرد، کی بودی؟ همون دوباره میارتون میگردونه. خب اینا سرشون میفته پایین، تواضع میکنن، خب فهمن نه فسیون بلون الیک رؤوسهم، یعنی با تکبر سری تکان میدن، نگاه میکنن در یک آدم. گفت نگه کرد، به گمان خودش نگه کردن عاقلن در سفی، ولی در واقع نگه کردن جاهلن در فقی. نگاه اینطوری میکنن، بعد تازه میگن متا هو و یقولون متا هو، کی خدا میفرماد عسى ان یکون قریبا، چه بسا نزدیک باشه، عجله نکنی میرسه. خدایا شبهایی که در روایات به عنوان شب قدر ذکر شده بود، شب 19 بود، شب 21 بود، شب 23 بود، خب به ظاهر گذشت، اما اون چی که از ادعیه و روایات در میاد معلوم نیست که قطعا شب 19، شب 21، شب 23 که دیگه بعد شب 23 مثل بعضی از ماها، ما که شب 19 به خاطر ضربت خوردن علی ابن ابی طالب علیه السلام، شب 21 به خاطر شهادت اون بزرگوار یه اعتنایی میکنیم، شب 23 که از همه مهمتره که اعتنامون کم میشه، بعد از شب 23 هم میگیم قدر گذشته، دیگه قدرشو خیلی نمیدونیم. در حالی که شما ادعیه هر روزه ماه مبارک رمضان رو ببینید، یکی از ادعیه این دعای حج، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، ما ابقیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت رزق. خب تو این دعا ما میگیم اون قضا الذی لا یرد و لا یبدل، در شب قدر منو اللهم اجعلنی از اونهایی که حجن مقبولن سعین مشکورا. خب معناش اینه که تا آخر ماه رمضان این دعا رو میخونیم، هنوز این باب بسته نشده، احتمال قدر هست. این دهه آخر ماه مبارک رمضان مهمترین دوره ماه رمضانه، اعتکافی که بر اون تأکید شده اعتکاف دهه آخر ماه رمضانه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به اون به اصطلاح ملتزم بودن. بنابراین اهمیت این شبهای در پی رو کمتر از شبهای گذشته نبینید، و به خصوص حالا هرچه میریم به سمت آخر این اهمیتش بیشتر میشه. و یکی از مهمترین شبها شب عید فطر و روز عید فطر، حالا در موقعش صحبت اشاره میکنید. به هر حال قدر شبهایی که در پیشه بدانیم. خدایا خداوندا به برکت این ایام، به ادعیه‌ای که این ایام امام زمان اجل الله فرجه و شریف در پیشگاه شما دارن، خدایا خداوندا ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن عطرت منور بفرما. فرج مولای ما، آقای ما، امام زمان ما نزدیک در بگردان. ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا چشم ما، گوش ما، دل ما با حقایق عالم آشنا بگردان. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحومای کلای گلپایگانی، حضرت امام، مرحوم آقای ستوده که من امروز اسمشون رو بردم، خدایا همه رو ببخش و بیامرز. خدایا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوندا کسانی که خدمت به اسلام میکنن، تلاش در راه دین تو میکنن، تلاش در راه فدایت مردم میکنن، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز انقلاب، مؤید و منصور بدار. خدایا اسلام و مسلمین در همه صحنه ها پیروز بگردان، کفار و منافقین نابود بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل کرامت بفرما. همه کسانی که گرفتارن، مؤمنینی که گرفتارن، خداوندا گرفتاریشون برطرف بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.